کامل و بهترین بهره برداری رو از سفر میکنه.
بسیار سپاسگزارم.
کتاب این نقش رو میتونه
داشته باشه. بله. حالا دوستان عزیزی که شاید من رو به سیما ندیدن، من یه پوست سبزه تیره دارم، امشب به شدت دارم کبود میشم بابت شرمندگی های فراوانی که در حقیقت دارم. من خدمت جناب ایرج عنایتی زاده مدیر گروه ایران شناسی کتابخانه ملی که تقریبا یه 10 دقیقه پشت خطوط ارتباطی ما بودن عرض سلام و شب بخیر دارم. با عرض شرمندگی تمام حلال بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مهمان و بقیه مهمانان گرامیتون. داشتم استفاده میکردم بیان
عزیز اینو بزرگ به هر حال رسم ادب این بود. چند باری هم جناب دیرنوی تایکوانده محترم برنامه تسکار رو به من دادن، ولی من در حقیقت نمیخواستم کلام جناب دکتر فریدون رو قطع بکنم. به هر حال من رو حلال بفرمایید.
خواهش میکنم. با از کمتر صحبت کنیم.
عزیزی دو مهربان.
مسائل بزرگواران رو درک کنیم خوب
پیش. فدای شما بشم. من فقط خیلی زمینی عرض می‌کنم همراه شما پشت خطوط ارتباطی برنامه جناب امیر خراسانی معاون باغ کتاب و در استودیو جناب دکتر محمود آموزگار، دکتر عبدالعظیم فریدون و جناب سرکار خانم مژگان سبزیان هم هست. ما فصل کوتاهی رو با جناب آقای آموزگار بگذرونیم، در خدمت شما و آقای خراسانی خواهیم بود. پای خطوط ارتباطی.
خواهش
می‌کنم. منتظر لطفتون هستم. همچنین از جناب آقای خراسانی هم من باز هم عذرخواهی میکنم. پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، جناب آموزگار کتابی رو به من نشون دادن و گفتن که بسیاری از مطالب این کتاب، بهتر بگم چارچوب این کتاب، در حقیقت مقاله هایشون، یادداشت هاشون در حقیقت در حوزه گردشگری و کتاب هست. نقد و نظری بزنیم همون که اون کتاب رو معرفی کنیم. البته خب در مجله بخارا پیشتر این نوشته ها به چاپ رسیده. نقد و نظری بزنیم، جناب آموزگار عزیز معرفی بکنید این اثر رو و کمی هم درباره این کتاب صحبت بکنیم.
عرشت خدمت شما که من برحال به دلیل مسئولیت سنفی که داشتم و بعد با توجه به سال گذشته نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال 2019، من 30 سالی بود که خودم نمیدونستم، البته اون مسئولین نمایشگاه آمار داشتن و خلاصه اومدن یک کیکی گرفتن و اومدن در غرفه ایران و بله. خلاصه این تبریک به ما گفتن و من خیلی احساس فخر میکردم که شبش یه جایی رفتیم مهمونی که اون میزبان که یه زمانی در ایران هم در واقع یه کتاب فروشی تأسیس کرده بود، آقای به نام آزاد عجمیان، اون شب به اصطلاح جشن 50 سالگی بله. حضورش در فرانکفورت گرفت، ما دیگه رفتیم غلاف کردیم دیگه. عرض شود که این مجموعه این چیزا این بود، یعنی کلن به طور کلی خب با توجه به این که یعنی شما دو تا بستر متفاوت رو دارین، یه مجموعه فعالیتی که توی داخل کشور انجام میشه تو حوزه نشر و یه فعالیت هایی که در عرصه بین المللی انجام میشه و تفاوت های معنادار اینها، خب ما رو وامی داشت، من رو وامی داشت به این که خب من بررسی کنم، مطالعه کنم و به هر حال ببینم که چجوریه قضایا. و وقتی که این مسئولیت صنفی هم شروع شد فکر کردم که خب توی حالا روزنامه های مختلف من یه چیزایی می نوشتم توی سایت ها و اینا، و ولی به هر حال این یه اتفاقی بود که آقای دهباشی خب چیز کرد، خواست که من یه ستونی داشته باشم در مجله بخارا و اینا رو مرتب اونجا بنویسم، که این اتفاق به نظرم میرسه که برای خود من حداقل فایده خیلی زیادی داشت که اینا متمرکز شد. و بعد این به یه جایی که رسید، من دیدم خب میرسم به بزرگانی که به هر حال بزرگان ادب و فضلا و اینا تعریف میکردن از این نوشته های ما، در حالی که من اصلا مخاطب نوشته های من این عزیزان نبودن. من برای همکاران، برای کسانی که توزیع نشر و کتاب و اینا
بله.
دغدغه شون در واقع دغدغه صنفی و اقتصادی کار کتاب و فرهنگی کار کتاب بود، برای اینها بود. و خب اینا اصلا عموما بی اطلاع بودن از این چیزا، این مطالب. این بود که به هر حال طبق توصیه‌ای که بعضی از این دوستان کردن، ما اون بخشی رو که تا اون زمان آماده شده بود ما تحت عنوان دفتر اول منتشر کردیم، که توی این شما مقالات مختلفی رو شما راجع به نمایشگاه‌های معروف دنیا، پکن و اصلا نشر در چین چجوریه، واقعا یه چیز اتفاق، من خودم برای خودم یه آموزش خیلی خیلی مؤثر و مفید بود. بله. اصلا این مطالعه راجبه این که چگونه اینا ظرف 10 سال خودشون رو رسوندن الان رتبه دوم جهان رو دارن از نظر ترنوور بعد از امریکا، و خب به هر حال اینا چیزاییست که به نظرم میرسه که میتونست مفید باشه که یک دورنمایی رو در مقابل همکاران ما قرار بده، اینایی که توی این حوزه مشغول فعالیت هستن. و خب چیزای مختلفی هست که به هر حال یه بخشش فرهنگ به طور عام و کتاب به طور خاص، و یه بخش دیگهش موضوعات مختلفه. یعنی حتی مثلا ما مطلب داریم تو اینجا راجبه شوراهای اسلامی.
بله.
و چون انتخابات شوراهای اسلامی در
متوجه محتوای برنامه میشم، یه خود متمرکزش به اون بخشای گردشگری.
بله، توی بخشای گردشگریش ببینید مثلا فرض کنید که شما، من یادم میاد که عنوان یکی از این مقالات در واقع بحث کتاب روستای دوستدار کتاب و گردشگری.
بله. بله.
روستای رمین، خب ما اون موقع شنیده بودیم توی این رفت و آمدی که داشتیم توی این حوزه انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب و غیر و ذالک، آشنا شده بودیم با فعالیت‌هایی که توی این روستایی که 11,000 تا جمعیت داره و به همت یه آدمی، یک صیاد، عبدالحکیم بهار، در واقع این زمانی که اونجا خب شغل اصلیه در واقع به دلیل این که یا باید برن کارمند دولت بشن. بله. یه جای استخدام بشن، و اغلب اینا که خب این امکان رو پیدا نمی کنن میرن صیادی، و وقتی میرن صیادی 5 تا 6 تا لنج با همدیگه را میفتن میرن دریا، یه چیزی حدود 1 ماه اونجا به همدیگه میبندن، این لنجا رو به هم میبندن و اونجا اتراق میکنن و هی شبا در واقع تو رو میندازن و روزا تو رو میکشن بالا و این ماهیایی که صید کردن میزنن. چیزی از 10 صبح دیگه بیکار میشن، می نشستن اینها برای همدیگه مثلا خاطره تعریف میکردن. اما این آقای به دلیل اینکه از کودک و نوجوانم شروع کرد، یعنی از دوران کودکیش این کیهان بچه ها میخوند، این آقای عبدالحکیم بهار، پدرش کارمند شیلات شده بود، بنابراین اینا از روستای رمین رفته بودن چابهار زندگی میکردن و این مرتب میرفت به اون دکه روزنامه فروشی سر میزد ببینه که نسخه جدید کهان بچه ها رسیده یا نه. و خب توی این کهان بچه های خاطرتون، آقای فریدون که قطعا خاطرش از شما ممکنه خاطرتون نباشه، ولی داستانهای دنبالدار بود برای کودکان و بعدن این داستانهای دنبالدار تبدیل به کتاب شده بودن و این برش جالب بود. این هنوز مثلا تو دوران دبیرستان و یاد میدید همون داستانهای دنبالدار مثل به کتاب تبدیل شده و این علاقهش به کتاب بیشتر و بیشتر شد. و زمانی که این میرفت صیادی 1 ماهی که اونجا بود، این با خودش خلاصه مقدار قابل توجه کتاب میورد اونجا. خب همه با هم دیگه شوخی میکردن، لطیفه تعریف میکردن، این کتاب میخوند و کنجکاو میشن خب چیه، چی میگه، این کتاب چیه، و به صرافت میفته اسمش میذاره سبد صیادی. حالا سبد هم نبود و کیسه بوده، یعنی کتابا رو داخل کیسه میذاشته، ولی نمیدونم چرا اسمش گذاشته سبد صیادی. اینا رو توضیح میکنه بین ماهیگیرا و اینا مینشستن کتاب، یعنی 10 به بعد کتاب میخوندن، بعد برای هم دیگه صحبت میکردن، بحث میکردن، تا زمانی که خب این چیز خیلی وقتی خودش برای من تعریف میکرد میگفت مثلا ما در واقع سفر میکردیم به جاهای ندیده، آدمهای نشناخته رو در واقع ملاقات میکردیم، نمیدونم، و این برای ما خیلی جذاب بود توی این، یعنی چیزی که کانسپتی که گرفته بودن از این کتابخانه این بود. تا وقتی که این استخدام میشه تو اداره بهداشت چابهار، برمیگرده به خشکی.
بله.
و خب با یه مقدار زیادی کتاب برمیگرده و این کتابا رو میبره خونه‌اش. یه همسری داره که خیلی بهش علاقه داره و اون همسر میدونسته که خب این چقدر کتابا رو دوست داره، مهمونخانه شون رو به اصطلاح اتاق پذیرایی شون رو خالی میکنه و میگه خب این کتابا رو بچین اینجا.
بله بله.
و وقتی اونجا رو میچینه، خب این به فکر میفته که بچه‌ها رو دعوت بکنه بیان اینجا و شروع کنن و یه جریانی شروع میشه که این جریان تبدیل میشه به این که اینجا این کتابخونه روستایی میشه. که زمانی که مثلا تو همین دوره‌ای که ما راجعش صحبت میکنیم، 600 تا بچه توی این کتابخانه رفت و آمد داشتن. این کتابخونه چی بود؟ یه کانکسی بود 50 متر مربع، یه کانکس دست دومی رفته بودن خریده بودن توی فضای بازی، این کانکس رو مستقر کردن، برقی گرفته بودن براش و اینا، و خود اون بچه‌هایی که در واقع توی این کتابخانه در کنار این کتابخانه بزرگ شده بودن، یکیشون بود که اون به دانشگاه رفت و فارغ التحصیل شد، اون حکیم رو شروع کرد به کمک کردن، و این دیداری که من از اونجا داشتم و این تجربه یکی از مقالات این کتابه. و اینو وقتی رئیس منطقه آزاد چابهار خوند تو، یعنی ما یه بخارا رو، این آقای دهباشی، من ازش خواهش کردم که شما یه نسخه برای رئیس منطقه آزاد چابهار بفرست، یه دونه برای استاندار سیستان بلوچستان بفرست، یکی برای وزیر ارشاد بفرست، برای کیکی این 5 تا نسخه رو امضا کرد فرستاد. این که رسید دستش، وقتی که خوند به این معاون فرهنگیش صدا کرد که آقا این رمین همین بغلس خودمون نیست، چون فاصله شون کمه 5 کیلومتر با منطقه آزاد فاصله داره. میگه آره. میگه خب اینا چیه، این مجله به نظر میاد مهمی باشه، چیه اینا که اینا راجبش نوشتن؟ میگن بریم خلاصه ببینیم. اینا سوار ماشین میشن میرن روستا و میگن چیه داستان، میگن حکیم میدونه، عبدالحکیم بهار، خلاصه صداش میکنن، اون میاد و میگه آقا ماجرا چیه، راجب شما اینا نوشتن. این میبرتش توی اون فضای بازی که بود، اون کانکس نشون میده، میگه همش همینه. و اتفاقا اون موقعی که اینا میرن، به دلیل اینکه منتظر بودن این بچه‌ها که اون نفری که اینا بعد از اون این کتابخونه باز میشه، اینا نشسته بودن کنار این کانکسی که با قفل به کلید شده بود، بسته بود، اینا منتظر بودن که اون نفر بیاد اینو باز کنه، اینا برن داخل چیز. و این اونجا میگه خب چرا ساختمون ندارید، چرا فلان ندارید؟ و الان خوشبختانه بگم بهتون، اون مقاله و بعد وزیر رفت از اونجا بازدید کرد، استاندار رفت، خود منطقه آزاد در واقع کمک‌های زیادی کردن، همون موقع یه مینیبوس به اینا دادن، کردنش کتابخانه سیار، رفتن روستاهای اطراف. یعنی این موج گسترش پیدا کرد روستاهای اطراف، و الان یه چیزی شده که یکی از جاذبه‌های گردشگری خانم سبزیان، یعنی مثلا میرن چابهار، یعنی حتما میگن رمین، بریم رمین رو ببینیم این چیه، این بچه‌ها یعنی واقعا هم دیدن، یعنی خود بچه‌ها با یعنی دغدغه‌ای که اینا راجع به محیط زیست داشتن، چون ایام نوروز به خصوص این مسافران زیادی که میان، گردشگران زیاد، این یه فضای خیلی بدی رو ایجاد میکنن، پلاستیک می‌ریزن و فلان می‌کنن، و این بچه‌ها یکی از چیزاشون این بود که آره محیط زیست ضروریه، ما حفظ محیط زیست لازمه، ما باید چیز بکنیم، و اینا گروهایی رو تشکیل میدادن، همین بچهای کتابخون راه میافتادن کنار ساحل و اینا اینا رو تمیز میکردن.
بسیار ممنون و متشکرم. خب من یک بار دیگه هم عذرخواهی میکنم از جناب آقای عنایتی زاده، مدیر گروه ایران شناسی کتابخانه ملی. قربان، در خدمت شما هستیم. خب فصلی از فرمایش عزیزان رو شنیدید، و آنچه که امشب ما داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی گردشگری و کتاب رو، این دو ظروف متفاوت رو داریم به هم گره میزنیم، و در قالب همنشینی که خب همه دوستان هم بر این عقیده استوارن که کاملا قابلیت همنشینی و جانشینی داره. خب ایران شناسی کتابخانه ملی، جناب عنایتی زاده، در خدمت شما هستیم. رویکرد شما رو و تبیین شما رو درباره گردشگری و کتاب بشنویم.
زنده باشید. بازم من تشکر میکنم استفاده کردم بیانات مهمانات گرانیتون. واقعیتش ما در کتابخانه ملی خب نگاهمون کتابدارانه هستش به اون چه که حالا مقوله کتاب هستش، و پس حالا گردشگری مگه بخوایم به این مقوله پیوند بدیم، من حالا یه بخوام بیارید به گذشته تاریخی نگاه کنم، یه میخوام بیارم بحث نقش کتاب در توسعه گردشگری. ما زمانی در جهان غرب با چیزی به نام دانش ایران شناسی روبرو شدیم که اولین کتاب‌هایی که گردشگران اروپایی به ایران اومدن، و حالا ما اونا تحت عنوان سفرنامه ها نام میبریم، الان خوشبختانه زیادی از اینا در کتابخانه ملی هم موجود هست. این کتاب‌ها زمانی که به صورت در واقع آثاری که نوشته شد و به غرب رفت، اونجا بود که جهان غرب با یک تمدن خوب بزرگ و از این به نام حالا ایران و آشنا شد، و اون سرآغاز شد که بعدا در سده 19 خب خیلی زیادی از این محققین و پژوهشگران، حالا گروه در قالب مبلغ، مأمور سیاسی، بهش انواع مختلف اومده، ولی خب بخیر که دهتابشون این بود که بیان به ایران رو بشنن. بخواهم از کنم که این بحث گردشگری، یعنی ما این به اینه دیدیم که کتاب تونست چه نقش ایجاد کنه. زمانی که آدام اولاریوس آلمانی اومد و در ایران در سده 17 میلادی اشعاری از حافظ رو در کتابش با خودش به آلمان برد، اون نهضت گرایش زباندانای آلمانی در واقع به اشعار حافظ و حافظ شناسی رو وجود آورد که امروز مثلا ما شاهد هستیم که از آثار حافظ چه ترجمه های ارزشمندی در کتاب
و اون ارتباط که اصلا گوته با حافظ در حقیقت
بله و گوته با حافظ و دیگر، یعنی به هر حال این ارتباط متقابل بود. حالا در دوره اسلامی هم باز هم این در واقع تأثیری که این آثار دانشمندان و اندیشمندان بزرگ اسلامی که به هر حال تمدن اسلام رو باز به قبل شناسون در فتح بابی شد برای گسترش رشته اسلام تجربی و اسلام شناسی در ایران شناسی، که این دوتا شاخر الان ما در کتابخانه ملی در واقع در قالب یک کتابخانه تخصصی در اختیار داریم، هم حوزه ایران شناسی و هم اسلام شناسی. بدون شک کتاب اینجا میتونه نقش خودش رو به هر حال از صده‌های گذشته نشون داده. خب امروز هم به هر حال حالا این بیاناتی که دوستان فرمودن با تمام این مشکلاتی که هست، محدودیتی که کتاب در جامعه امروز داره، من امروز مثلا یه خبری میخوندم در مثلا در افغانستان، حالا اصلا تحت گردشگری کتاب گردشگر راه انداخته، این کاری که البته در کتابخانه ملی هم چند سال خوشبختانه باب شده و بحث تبادل کتاب هست، بحث اهدای کتاب هست. خب با توجه مشکلاتی که هست، بحث حالا بودجه هستش، بحث امکان خرید کتاب برای خیلی ها نیز گرانیه یا امکانات نگهداری کتابو ندارن، ولی با این طرحهای اینچنینی که ما کتاب ها رو به قول معروف دست به دست هم میدیم و همدیگر رو آگاه میکنیم، اون چیزی که من خوندم میدم به همسایه‌ام، میدم به فرد کناری و ایشون کتابش رو به من میده، و در واقع ما میتونیم با طرح کتاب‌های گردشگر در واقع اون طرح گردشگری هم در واقع در مفهوم کتاب به خوبی پیاده بکنیم و حالا در مکان‌های عمومی در جاهایی که میتونیم جاذبه‌ها رو ایجاد بکنه. خیلی جالب بود در باز من نقل میکنم از خبری که میخوندم مثلا در روستایی در اسفیدان بورژونسک که احتمالاً در جنهستی که اینجا جای روستای توریستی هستش، در اونجا در کسبه و مغازه‌داره اون روستا همه کتابخونه و کتابدار شدن، یعنی کتاب ها سر میز هر قهوه‌خانه ای که میرید کتاب داره، نمیدونم میوه فروشه کتاب داره و به این توریستا و مسافرای کتاب‌ها رو میدن، یه جاذبه شده برای اون گردشگری که به اونجا میاد که در این حال فرهنگ کتابخوانی رو هم ترویج میکنن. امروز در ما در کتابخانه ملی خوشبختانه خب در حال این فضا هست، این امکانات هست، چه در حوزه تالارهای مجهزی که این کتابخونه داره و در چه حوزه در واقع گردآوری منابع، چه آثار تولید داخل و خارج. ولی خب به هر حال ما انتظارم اینه که حالا با توسعه بقیه فضاهای فرهنگی که شاید از جمله کتابخانه های عمومی که خیلی میتونن در این قضیه نقش مهم ایفا بکنن، مخصوصا در شهرهایی که جاذبه توریستی و گردشگری دارن، این هر چقدر فعال باشن، حالا نهادهای مثل وزارت ارشاد یا شهرداری ها کمک بکنن که یک مثلا حالا بار از دوش کتابخانه ملی هم به نوعی برداشته میشه و میتونه توسعه مدیریت ها و شعبات و نمایندگی که در مرکز استان هستش این مقوله رو تقویم کنن. در کنارش کار گسترش کتابخانه های الکترونیک رو داریم، البته هرچند هنوز فضای سنتی استفاده از کاغذ و کتاب چاپی خب بیشتر مد نظر هست، هنوز این فرهنگ برای ما جا نیفتاده، ولی به هر حال اینا جز طرحهایی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه به گسترش بحث فرهنگ کتابخانی. و خب قطعا در کنارش ما میتونیم مقوله گردشگری هم در کنار کتاب ببینیم و این توسعه رو در جای جایش حالا شهرها و مناطق کشورمون داشته باشیم.
درسته.
یه بحثم حالا من خدمت میکنم، حالا این که بزرگواران فرمودن خب درسته، واقعا امروزه شاید پدرها دیگه نمیدونم دو شغله شدن سه شغله شدن امکان کار با کتاب مطالعه ندارن، ولی واقعا ما باید این بحث حرکت پایه‌ای رو از سطح مدارس و دانش آموزان، ما حالا یه فرهنگی در قدیم ما ایرانی ها داشتیم، شبا مثلا پدر مادر و بچه‌شون یه قصه می‌خوندن تا بخوابه، ببین یه خیلی فرهنگ کار فرهنگی ارزشمندیه که می‌تونه یه بچه رو، یعنی من خیلی از افرادی رو که من خودم با دانشجو در سرکار دارم مثلا از این طریق مثلا عاشق کتاب و کتابخوانی شدن و هم کتابایی که شب کنار بسترشون پدر یا مادرشون
بله کاملا
و این مسئله رو میشه حالا گسترش داد و با طرح کتابخانه‌های گردشگری میتونیم در واقع کمک کنیم به جاذبه‌های گردشگری و کتابایی که حالا جنبه راهنما دارن و اطلاعات به ما میدن از مناطق مختلف، میتونیم قضیه هم در داخل کشور باشه، من بلایس میتونه در واقع قضیه بین المللی هم بهش نگاه کرد، یعنی میتونه دو سویه باشه، همونطوری که ما آس غربی ها تمدن ما رو بردن و داخل موجب نهضت علمی شدن، بلایس ما میتونیم برای این جاذبه ها رو در همه دنیا ایجاد بکنیم برای این فرهنگ کتابخانه توسعه پیدا بکنه.
درسته. نکته که فرمودید جناب عنایتی زاده، البته وقتی که در بحث بنیادین مفهوم آموزش ورود می‌کنیم، حالا شما به در کنار نهاد خانواده به آموزش پرورش اشاره کردید. چیزی حدود 10 سال پیش با حذف حضور کتابدار معلم ها در مدارس کشور ما به نظرم یکی از بزرگترین خبط و خطاهای مفهوم پرورش در کنار آموزش پرورش صورت گرفت. من یکی از کاردستی های بزرگ وزارت آموزش پرورش بود و در طی این 10 سال هم با وزرای این عرصه که صحبت کردیم صرفا با این پاسخ که هان چی بوده مواجه شدیم. و خب من فکر میکنم یکی از رسالت‌های شما دیگر عزیزانی که در حقیقت در این استودیو حضور دارن چنین مطالباتی از نهادهایی هستش که اتفاقا سهم بسیار بسیار وسیعی در عرصه فرهنگسازی به ویژه برای کودکان و نوجوانان ما که قرار است پدران و مادران آینده بشوند بر دوش خواهند داشت. البته نمیدونم ما این عرایض موافق هستی یا نه، صرفا نظر شخصی خودم.
ببینید بنده الان خدمت عرض می‌کنم، ما مثلا در کتابخانه ملی، خب کتابخانه ملی بنابر اون رسالتی که حالا در واقع چیزش اساسنامهش نوشته شده، وظیفه اول این کتابخانه پاسداشت در واقع میراث مکتوب کشور،
بله.
وظیفه دومش اطلاع رسانی هست، یعنی کتابخانه ملی نهادیست که باید حفظ کنه این آثار رو،
درسته.
و در مرحله دوم در اختیار مخاطبینش قرار بده. حالا در کنار کتابخانه ملی که در همه دنیا این شکل مثلا در کشور ما متاسفانه خب تمام این بار به دوش کتابخانه افتاده و همین شما به درستی میفرمایید کتابخانه هایی که در مدارس میتونن باشن اینها خیلی میتونن کمک کنن و بعد گسترشش بدیم به کتابخانه عمومی. ما خیلی از این مراجعینی که الان به کتابخانه ملی ما مراجعه میکنن، خب اون مشقت و سختی اومدن به اون تپه عباس آباد رو باید به دوش بکشن و بیان با شرایط سخت، ولی اینها خیلی راغبن که در هر محلهشون یه دونه کتابخونه با همون استانداردهای، نه به اون حالا بگیم مثل کتابخانه، ولی در همون حد صندلی سالمی داشته باشه، میز مطالعه سالمی داشته باشه، چراغ مطالعه سالمی داشته باشه و اینها بتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن برای تبادل اطلاعات. خیلی از اینها راغبن اینجا پخش بشن تو این فضا،
بله.
یعنی ما میخوام بگم که این فضا در واقع از پایه، واقعا ما از مدارس باید شروع کنیم، بعد کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی باید نهادی باشه که ناظر بر همه این احوال.
درسته.
ولی الان در واقع قضیه برعکس شده، ما حتی کتابخانه ملی بخش از بار کتابخانه عمومی رو در مقیاس کوچیک داره به دوش میکشه که برای که نباید
پذیرفتنی باشه. درست میفهمی، درست میفهمی.
ولی اینم حالا نکته است که حالا من در نظرم
بسیار سپاسگزارم. با رعایت تمام شیوه‌نامه های بهداشتی از همین دور نزدیک جناب انعتیزاد، دستتون رو به گرمی فشارم، آرزوی توفیق دارم، مانا باشید به مهر.
متشکرم از اینکه بنده رو لایق دونستید
که در عزیزید و بزرگوار. شبتون بدل
باشم، شب شما بخیر،
خدا نگهدار شما باشه. من نمیدونم هنوز ارتباط با جناب خراسانی برقرار رجام خراسانی. من عمیقا نیم دیگری از شرمندگی امشب وجودم در حقیقت متعلق به شما، تمام قد من رو حلال کنید. چیزی نزدیک به 42 دقیقه شما پای تلفن بودید. امیدوارم که این حقیر رو در حقیقت عفو بفرمایید. خب برای اینکه با بیش از این دیگه در حقیقت تصدیق اوقات نکنیم، من پرسش پایانی رو در حقیقت از شما میپرسم و مطرح میکنم. البته که در راستای فرمایش دوستان هر نکته و مسئله‌ای هست اون رو حتما در فرمایشتون لحاظ بفرمایید. و از زاویه دید شما در ابتدای فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که تجربه باغ کتاب در تهران به عنوان تبدیل شدنش به یک محیط یا قطب گردشگری فرهنگی میتواند در دیگر استانهای ما، حالا حداقل در استانهای برخوردار، به وقوع بپیوندد. چنین مطالبه‌ای، چنین تلاش‌هایی از سوی شما برای همراهی و همدلی با بدنه فرهنگی استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گرفته یا فعلا فقط تمرکز بر تهران و پایتخت است؟
راستش ما چون به لحاظ سازمانی ذیل شهرداری تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستیم،
بله.
در نتیجه خب بسیار تهران محوریم، یعنی تمام هموقممون مبتنی بر در واقع کلان شهر تهران،
درسته.
ولی درخواست یا ایده های مشابه و بازدید های مشابه بسیار داشتیم.
آره همین منظورم بود. چقدر عالی. خب
آره، یعنی مثلا از نماینده های مجلس گرفته تا شهرداران شهرهای دیگه بارها اومدن بازدید در واقع با کتاب برای اینکه با این ایده که مشابه اون رو در شهرهای خودشون بتونن دایر کنن. ما حتی از کشورهای دیگه هم در واقع به طور مرتب بازدید کننده های این چنینی داریم، چون مثلا از خیلی از کشورهای افریقایی، آسیایی به طور مرتب میان بازدید و مثلا اینها کره هم رفتن،
بله،
ژاپن رو هم دیدن. ولی با وجود این با کتاب براشون جذاب به نظر میرسه و اونجا رو مطلوب تلقی میکنه. ما اسناد چون واقع کتاب تقریبا یه مستندسازی خیلی خوبی از ابتدای پروژهش تا الان کردش، یعنی هر آنچه کرد رو مستند کردش و جزئیاتش رو مضبوط و مکتوب کردش، به خاطر همین تو بحث انتقال تجربه خیلی میتونیم کمک کنیم.
درسته،
چون باقی کتاب خودش مکان منحصر به فردی بود، نوع بهره برداری، شیوه بهره برداری ازش، شیوه اداره اون، اینها تجربهش تو کشور موجود نبودش و همکاران من با آزمون و خطا، با در واقع مطالعه مکانهای مشابه توی دنیا سعی کرد الان دیگه میتونیم بگیم که با تجربه ترین کادر کشور در مدیریت فضاهای اینچنینی هست. البته این باعث خوشحالی نیستش، شما بینم با تجربه ترین، چون بضاعت کشور در این حوزه اندک بوده.
بله.
و این انتقال تجربه خیلی میتونه مفید باشه، یعنی ما اتفاقا خیلی سخاوتمندانه هر جایی، هر استانی، هر شهری بخواد این کار رو بکنه حاضریم هر بخشی از تجربیاتمونو.
خب آره، این خیلی خیلی به نظرم میتونه کمک کننده باشه و ممنون که این رسانه رو برای به اشتراک گذاشتن این نظر انتخاب کنه. و به عنوان پرسش پایانی جناب خراسانی، در طی روزهای باقی مانده از هفته کتاب، باقی کتاب در این شرایط کرونایی احیانا برنامه‌هایی رو، حالا چه در قالب فضای مجازی چه دیگر رویدادها که خب ما رعایت این مسائل بهتر بگم شیوه‌نامه‌ای بهداشتی هم داشته باشیم، در دستور کار داره؟
بله، ما در واقع دوستان راوتومی ما با اهل فرهنگ و اهل قلم شبها برنامه لایف قرار برگزار کنن و تخفیف هایی تو حوزه نشر شهر برقرار شده برای کسانی که میخوان کتاب بخرن. عمدی فعالیت ها اینطوریه با توجه به اینکه کرونا است.
بله، البته خب همه این سختی ها وجود داره. به هر حال برای شما و تمامی همکارتون آرزوی سلامت و سعادت و تندرستی دارم و امید که تک تک گام هاتون به سمت توفیق و تعالی باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون جان خراسانی و باز هم بابت تحملتون و صبرتون پای تلفن سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
لالا باشید، به میل. خدا نگهدار شما باشه. خب دوستان عزیز شنونده، در قالب خطوط ارتباطی برنامه با جناب ایرج عنایتی‌زاده مدیر گروه ایرانشناسی کتابخانه ملی و امیر خراسانی معاون باغ کتاب با محوریت گردشگری و کتاب در برنامه رواق تماشا صحبت کردم. چیزی حدود 25-6 دقیقه در حقیقت تا پایان برنامه ما فرصت داریم. از هر سه عزیز بزرگوار میخوام که قطعا در عرایض هم ممکنه که نکاتی مخفول واقع مونده باشه یا تمایل به گفتنش دارند و یا ترجیح میدن که روی اون مسئله چه در قالب جمع‌بندی چه تذکار و اشاراتی که میتونن داشته باشن، هر کدوم از عزیزان این 7-8 دقیقه رو لحاظ بفرمایند. و من خیلی کوتاه این نکته‌ای که همیشه عنوان شده رو عرض می‌کنم، در دعوت از مهمانان عالی مقام با توجه به تخصص، رشته و گرایششون، برخی از مواقع ناگزیر از استفاده کردن از لغت‌هایی میشن که در زبان گفتمان تخصصی خودشون در حقیقت یک لغت آشنا هستش. صرفاً برای مرور و تکرار عرض می‌کنم، اپلیکیشن، برنامه کاربردی یا ابزارک، اراوند می، اطراف من، پروتکل، شیوه نامه، رفرنس، مرجع، بولد، برجسته، فستیوال، جشنواره، پتانسیل، ظرفیت، تور گاید، راهنمای گردشگر، تاون آف دی بوک، شهر کتاب و کامپریسیو بوک، کتاب جامع. خب سرکار خانم سبزیان، از الان 7 دقیقه شما در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من میخوام که این 7 دقیقه رو یک جمع‌بندی کلی بکنم با توجه به صحبتایی که جناب آقای آموزگار، همینطور آقای عنایتی در مورد ایران شناسی و آقای آموزگار و همینطور آقای فریدون در مورد کتاب کودک گفتن. خیلی جالبه، یه ارتباط خیلی قشنگی بین اینا هست. اول از اون نمایشگاهی که جناب آموزگار بهش اشاره کردن من میگم. نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه کتاب توی دنیا شناخته شده. ولی اگر شما الان به سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت مراجعه بفرمایید، مثلا